شرعی باشه. مثلا شما پول رو به شخصی بدید برای مضاربه، پول رو بهش بدید که وکالتی برای شما کار کنه، پول رو بهش بدید و شریکش بشید، پول رو بهش بدید بره جنسی رو برای شما بخره و از طرف شما به خودش و کس دیگه بفروشه. این شد 4 تا عقد شرعی: مضاربه، وکالتی، مشارکت، خرید و فروش اجناس. هر یک از اینها احکامی داره، احکامشون هم با هم فرق داره. اگر طبق یکی از این عقود شرعی با رعایت دقیق همه احکامش این معاملات انجام بشه، اون وقت طبق اون عقد شرعی و طبق اون قراردادی که بین این دو طرف بسته شده، این صاحب پول میتونه اون سود معامله رو از کسی که معامله رو انجام داده بگیره. اما اگر نه، هیچ کدام از این عقود نبود، یا یکی از این عقود اسمش بود ولی احکام و شرایطش نبود، اینها باعث حلال شدن سود نمیشه و سودش حرامه.
اگر از بانک قرض‌الحسنه که 4% سود میگیرن و البته میگوین کارمزد است وام بگیریم، طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای این کار درست است یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ این سوال بشنوید.
4% که ذکر شده در این سوال، این کارمزده، یعنی کارهاییه که بانک برای شما انجام میده و در قبالش از شما اجرت میگیره و مزدشو میگیره. اگر تقریبا این کارمزد با کاری که برای شما انجام دادن برابری کنه حدوداً، با رضایت شما شرعاً اشکالی نداره.
اگر فرزندی که ازدواج کرده و با 2 بچه‌ای که دارد وضع مالی خوبی نداشته باشد، پدر و مادر ایشان هم از نظر مالی وضعیت مناسبی نداشته باشند که به او کمک کنند، آیا بابت رد مظالم می شود به فرزندشان مبلغی بدهند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
فرزند و مادر و پدر و زن، اینها همه عائله انسان هستند و عائله واجب و نفقه انسانه. در صورت فقر، حالا غیر از زن، زن ها اگه پولم داشته باشه واجب است نفقهش رو شوهر بپردازه، اما مادر و پدر و فرزندان اگر فقیر باشن، انسان واجب نفقهشون رو بده، نمیتواند رد مظالمش رو به اونها رد بکنه، نمیتواند اگر سیده هست خمسش رو به اون رد بکنه یا زکات رو. اینا تمام واجب النفقه. واجب النفقه یعنی چه؟ یعنی واجبه از جیب خودش این آقا خرج این پدر، این مادر، این فرزند رو بده، نمیدونه بابت چیز دیگری بده. بله، اگر خواهر فقیر دارد، برادر فقیر دارد، خاله فقیر، عمه فقیر، به اونها میشه رد مظالم بده، ولی به پدر و مادر و فرزند و زن نمیشه رد مظالم رو رد کرد.
اگر حیوان سگ آینه یا شیشه ماشین را دهان بزند، در این صورت نجس می شود، چگونه باید آن را پاک کرد؟ لطفاً راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
بله، اگر سگ زبان بزنه به آینه، به ماشین، همه اینها نجس می شن. ولی آب کشیدنش با یک شلنگی که وصل به کره هست بهش می گیرن، پاک می شه. غیر از ظرفه، اگر ظرفی رو لیسید سگ، باید خاکمال بشه و بعد آب بکشن. اما اشیاء دیگری رو اگر که نجس کرد با مباشرت پا یا دستش یا زبانش یا دهانش، همه اینها با آب کور یه مرتبه هم گرفتید پاک میشه.
زمزم احکام، بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
2 میلیون تومان یه بند خدایی به من داده بود که من بیارم بدم دفتر خمس. بعد این پولو از من دزدیدن. حالا منم در توانم نیست که بخوام از خودم بدم و اینا. من مقلد آقای مکارم شیرازی هستم. میخواستم ببینم که چیکار باید بکنم. ممنونم خدا.
این شنونده محترم یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند که با هم پاسخ معظم الله را میشنویم.
با توجه به اینکه توان پرداخت از جیبتون ندارید ما بهتون میبخشیم، ولی بعد از این مراقب باشین، مواظب باشین، مخصوصاً امانت‌های الهی رو خیلی با دقت حفظ کنید.
خانم محترمی در سوال شرعیشون نوشتن 6 ساله که همسرم از دنیا رفته. از پول اون مرحوم قبر 2 طبقه خریدم، 1 طبقه رو این مرحوم دفن شده و طبقه دیگر رو برای خودم نگه داشتم. حقوق همسرم رو من دریافت میکنم. آیا باید بابت قبری که برای خودم گرفتم خمس بدهم یا خیر؟ با ذکر این نکته که این مرحوم 1 فرزند دختر هم داشتن.
بعد این قبری که برای خودتون گرفته اید این خمس دارد. باید خمس اون رو بپردازید.
درباره خمس باز هم شنونده محترم در ادامه سوالشون نوشتن وسایل خوراکی که در منزل مانند ادویه ها مونده آیا خمسش رو باید بپردازیم یا نه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال فرمودند
وسایل ادویه هایی که بمانه و سال بران بگذرد باید خمس اون رو بپردازند.
آیا خط تلفن همراه و گوشی تلفن همراه مربوط به پدر از موارد حوه به حساب می آید و بعد از فوت پدر به پسر بزرگتر می رسد مانند انگشتر و قرآن یا خیر؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای برنامه زمزم احکام فرستاده و حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را توضیح می دهند.
سیمکارت و گوشی هر دو جزء حوه نیست و جزء اموال مختص به پسر بزرگ نیست، جزء اموال عمومی میت هست که باید به نسبت تقسیم ارث بین ورثه تقسیم بشه.
حکم چانه زدن در خرید و فروش چیست؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه فرستاده. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال:
چانه زدن در خرید و فروش اشکالی نداره و اگر با رضایت فروشنده ارزون تر بخره به واسطه چانه زدن معامله صحیحه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای پرسیده آیا خرید و فروش ساعت و عینک طلا برای استفاده مردان جایز است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
زینت کردن مردان با طلا مطلقاً حرامه، در غیر نماز حرامه، نمازم با اون باطله، چه عینک باشه یا ساعت یا غیر از اینها. بنابراین اگر بخوان زیورالات طلای مردانه رو بفروشن یا بخرن این معامله نسبت به اون حیثیت مردانه بودنش جایز نیست. بله اون اصل طلا رو که میخرن یا میفروشن اون اشکال نداره، اما فرض کنید پول ساخت مردانه ساختنش رو بگیرن، پول ساخت عینکی که مردانه ساختن عینک طلا رو بگیرن، انگشتر طلا، ساعت طلا رو پول ساخت مردانه بودنش رو بگیرن، حلقه های نامزدی طلا رو پول ساختش رو بگیرن، حلقه طلای مردانه، اینها نسبت به پول ساختش معامله باطله.
لطفاً درباره خرید فیلم‌های ایرانی توضیح بدید. بعضی از سی‌دی‌هایی که در بازار به فروش میرسه سی‌دی‌های اصلی و اورجینال نیست، یا نایاب یا قدیمی شده. لطفاً حکم شرعی این مسئله را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادن:
کپی برداری و همچنین استفاده از فیلم‌های کپی شده که دیگران کپی کردن و نرم افزارهای دیگران بنابر احتیاط واجب باید با اجازه صاحبانش باشه و کپی نکنن یا کپی شده را استفاده نکنن. بله یه وقت ممکنه قرائن و دلائلی بر رضایت صاحبانش برای استفاده باشه. اگر قرائن و دلائلی بود که انسان مطمئن میشه که صاحبش رضایت داره که استفاده کنیم، فقط در اون صورت اشکالی نداره.
در کوی حقیقت هر که جان بودازی، در کوی حقیقت هر که جان بودازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با رایحه یقین خرد بنوازی، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، قادر گذر زمان بدار بردازی.
دوستان گرامی و هموطنان عزیز و ارجمند، فرصتی دیگر از برنامه زمزم احکام به پایان رسید. انشالله که مباحث این برنامه رو پسندیده باشید و مورد استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و به اطلاعتون میرسونیم شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 برای طرح سوالهای شرعی شما عزیزان در اختیارتونه. اگر مایلید از طریق پیامک سوالهاتون رو برای ما بفرستید، به شماره پیامک 30553 میتونید پیامک ارسال کنید و سوالهاتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار بدید. با سپاس از همراهیتون تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
در انتخابات توجه کنند مردم، توجه بدید به اینکه شما میخواد اسلام را حفظ کنید، باید منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند.
ملت ایران مجلسی میخواهند که به وظایف خودش آشنا باشه، متعهد باشد، متدین باشد، شجاع باشد، مرعوب آمریکا نباشد. مجلسی که درد مردم را بشناسد، در صدد درمان و علاج اون دردها باشد.
شاخص معیار انتخاب اسلحه از منظر امام راحل
و مقام معظم رهبری.
با با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم، با با حضور پرشکوه در راه شهیدان قدم میزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان شنونده که این روزا بیش از همیشه دلتون به عشق امام و انقلاب کشور میتپه. روزا و شبهای پرخاطره دهه فجر رو میگذرونیم. این ایام با شکوه و غرور آفرین رو به شما تبریک میگیم و برنامه شاخص رو شروع میکنیم.
در هر قدم همراه و همگام با شما
برای شناسایی شاخصهای ولایی نمایندگان
در مجلس شورای اسلامی.
شاخص.
وقتی با کسایی هم صحبت میشیم که زیاد به مسائل شرعی و احکام دین اهمیت نمیدن یا دنبال راحت طلبی و به قولی باری به هر جهت بودن هستن، این جمله رو ازشون میشنویم که دلت پاک باشه، فلان گناه که اشکالی نداره. اینا غافلن که اگه واقعا دل پاک باشه ازش گناه سر نمیزنه. کسی که دلش پاکه شأن و حرمت اون دل پاک رو نگه میداره تا اثر پاکی دلش در اعمال و رفتارش هم ظاهر بشه. از این مثال پل بزنم به موضوع این برنامه. یکی از شاخصهای ما برای انتخاب نامزد اصلح نمایندگی مجلس شورای اسلامی اینه که اهمیت کار و جایگاهش رو بدونه و شأن و حرمت این مسند رو حفظ کنه. وظیفه اصلی نماینده قانونگذاریه، ولی چون رفتار و گفتارش زیر ذره بینه، پایبندیش به اصول اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی هم باید بیشتر از دیگران باشه.
مجلس تنها ملجعی است که برای یک ملت هست. مجلس قوه مجتمع یک ملت هست در یک گروه. تمام قوای یک ملت در یک گروه مجتمع است و مجلس از همه مقاماتی که در یک کشوری هست بالاتر است. بنابراین یک همچین مقامی را نشکنید. اینطور ولو نمیتونید، لکن گفتنش اصلش، ذکرش اصلش کار قبیحی است و برخلاف مصلحت است و برخلاف مسلک اسلام است.
برنامه شاخص رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. دوستان، لزوم پایبندی به شؤون نمایندگی مجلس شورای اسلامی شاخصیه که توی این برنامه بهش میپردازیم. تصور بکنید نماینده‌ای رو برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب کردیم که به قوانین داخلی مجلس و جلسات قانونگذاری بی‌توجهه و حاشیه مجلس نسبت به متن و اصل جلسات براش جذابیت بیشتری داره. چنین نماینده‌ای چقدر میتونه تو روند قانونگذاری مجلس اثرگذار باشه؟
گاهی هم بعضی تو مجلس هستن، اینم یه پدیده است، در رأی گیری شرکت نمیکنن، گعده میکنن اون عقب مجلس، آقایون می نشینن اونجا گعده میکنن. اینم مصلحت نیست، اینم مصلحت نیست. یعنی هم حضور در مجلس، حضور جسمانی در مجلس، هم حضور قلب در مجلس علاوه بر حضور جسمانی، یعنی متوجه اون مسئله بودن، حرف موافق را حرف مخالف را شنیدن، اینا همون حضور قلبه. اینا لازمه، اینا جزء وظایفی است که قوام نمایندگی به اینهاست و نمیشه بعد از اینا صرف نظر کرد. اینا خیلی چیزهای مهمی است. یعنی واقعا من درخواستم از برادران و خواهران عزیز نماینده این است که به این مسئله توجه کنن، اهتمام ببرزن، هم برای حضور در مجلس به معنای حضور جسمانی و مادی، هم به معنای حضور معنوی و روحانی، یعنی حضور قلب، حضور ذهن.
بله عزیزان، مجلس شورای اسلامی محل اختلاف نظر در مسائلیه که قراره دربارشون تصمیم گیری بشه. از دل همین اختلاف نظر هاست که قانون کاملی تصویب میشه. ولی اگه این اختلاف نظرها بخواد به اختلافات شخصی و توهین به افراد و حرمت شکنی برای مجلس برسه، قابل تحمل نیست. ما ایرانیای آزاده و مسلمون این رفتار رو برای نماینده مجلسمون نمیپسندیم.
البته دو تفکر هست، بایدم باشد. دو رأی هست، بایدم باشد. سلیقه‌های مختلف باید باشد. لکن سلیقه‌های مختلف اسباب این نمی‌شد که انسان با هم خوب نباشد. من عرض کردم مثل طلبه‌ها که با هم مباحثه می‌کنند، اون وقتی که مباحثه می‌کردند جار و جندال جوری بود که انسان خیال می‌کرد دشمن هم هستن. وقتی مباحثه تمام می‌شد می‌شستن به روسی کردن و اونس. اگر در یک ملتی اختلاف سلیقه نباشد این ناقص است. اگر در یک مجلسی اختلاف نباشد این مجلس ناقصی است. اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار و جنجال، اینا باید باشد. لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته بشیم دشمن هم. باید دو دسته باشیم در این حالی که اختلاف داریم دوست هم باشیم.
بله، حفظ حرمت مجلس و شأن نمایندگی موضوعیه که این برنامه شاخص رو بهش اختصاص دادیم و برای بررسی این شاخص از سخنان رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی قدس سره شریف و بیانات رهبر معظم انقلاب بهره‌مند میشید. چند وقت پیش جایی میخوندم که هر جلسه مجلس شورای اسلامی هزینه بالایی داره. هم هزینه های مالی، هم هزینه کردن از وقت نماینده ها و کارکنان مجلس و هم هزینه کردن از رسانه ها که منتظرن تا مردم رو از آخرین قوانین و تصمیم های نماینده های مجلس با خبر کنن. با این همه هزینه آیا به نماینده‌ای که حرمت نمایندگی رو نگه نمی‌داره و تو دوره‌های قبل تو جلسات مجلس غیبت‌هاش زیاد بوده میشه مجدد رأی داد و به نمایندگی مجلس مفتخرش کرد؟
اون نماینده‌ای که متدین باشه شما خاطرتون جمع است که این خیانت نخواهد کرد، کار خلاف نخواهد کرد، حتی کوتاهی نخواهد کرد، سستی نخواهد کرد. نماینده متدین هر یک ساعتی رو که بخواد غیبت کنه و در مجلس نباشه احساس میکنه که این خلاف شرعه و چون متدینه این خلاف شرع رو انجام نمیده. نماینده متدین در از تریبون مجلس برای گفتن سخن ناحق استفاده نمیکنه. نماینده متدین مصالح انقلاب را، مصالح کشور را بر مسائل شخصی احیانا یا گروهی مقدم میداره. یعنی تدین این خصوصیات را و این خواص مهم را داره. اگر چنانچه این شرط را بتوانید تأمین کنید و نماینده متدین را انشاءالله پیدا کنید و انتخاب بکنید، اون جهات بعدی قابل تأمین تر است.
عزیزان، فرصت زیادی تا دوم اسفند و برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری باقی نمونده و نامزدهای شهرهای مختلف مشخص شدند. تو دوره تبلیغات انتخاباتی خیلی از شاخص‌ها و معیارهای نماینده اصلح مجلس رو میتونیم محک بزنیم، ولی نباید منتظر اون روزها بشیم. بعضی از معیارها رو میشه همین الانم دنبال کرد. مثلا اینکه نامزدهای انتخاباتی دیدگاهشون درباره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری چیه؟ تصویب یه قانون اشتباه رو نمیشه یه اشتباه شخصی دونست.
مجلس باید یک محیطی باشد که با کمال تفاهم و خیرخواهی برای ملت و کشور مسائل را پیش بیارند، انتقاد میکنند، انتقاد خیرخواهانه باشد، جواب انتقاد میدن اون هم خیرخواهانه باشد و منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم. و یک وقت خدای نخواسته طوری نباشد که مردم پشیمان بشن از رأیی که دادن.
شما مثل ناخدایی هستید که دارد کشتی را میراند، مثل خلبانی هستید که برد هواپیما رو سیر میدهد. مسئله شما فقط مسئله حفظ جان خودتون نیست. فرق میکنید
با اون کسی که سوار اتومبیل شخصی خودش هست، تنها داره تو جاده حرکت میکنه. او مسئولیتش فقط مسئولیت جان خودشه. شما نه، جماعتی با شما هستن، این هاست که کفه مسئولیت را و لزوم تعهد را در مورد این مسائلی که ذکر شد سنگین‌تر میکنه.
از قدیم گفتن حرمت امامزاده رو متولی اون حفظ میکنه. اگه نماینده های مجلس جایگاه خودشون رو نشناسن و با رفتار و حرفاشون حرمت مجلس رو بشکنن، نمیشه از کسایی که منتظرن ضعفی پیدا کنن و سلامت نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرن انتظار دیگه ای داشت. امروز من و شما میتونیم با بررسی شاخصهای صحیح انتخاب درستی بکنیم تا فردا حسرت نخوریم.
باز انتخاب.
ویژگی های نماینده اصلح مجلس شورای اسلامی بر اساس بیانات امام راحل و رهبر معظم انقلاب:
تقوا و تدین،
صداقت،
سلامت عقیده،
عدالت ورزی،
خدمت مداری.
یک فرصت دیگر برای همصدایی.
این برنامه شاخص هم تموم شد. حفظ حرمت و شأن مجلس شورای اسلامی رو توی این برنامه بررسی کردیم. یکی از رفتارهای نادرست بعضی نماینده ها برخورد غیر اخلاقی در موضع‌گیریه که رهبر معظم انقلاب این نکته رو بیان میکنه.
مجلس جای گفتگوی حکیمانه و خردمندانه است. یعنی شما یه حرفی میزنید، استدلالی دارید، استدلالتون رو ذکر میکنید، بعد نفر بعدی میاد میگه آقا ایشون حرفشون غلطه، استدلالشون غلطه به این دلیل. بالاخره مجموعه هم یا به این رأی میده یا به اون رأی میده. این درست. اگر چنانچه وقتی شما دارید حرف میزنید دیگری شروع کنه به دست زدن، حالا مثلا من اینجوری میگم، یا هیاهو کردن برای اینکه صدای شما به گوش اون مستمع نرسه، این کار حکیمانه است، کار خردمندانه است. این عادت باید در مجلس ریشه‌کن بشه. مجلس جای این حرفا نیست. بله تو اجتماعات عمومی مردم عامی ممکنه بکنن از این کارا، یکی میاد حرف میزنه. همیشه هم بوده در تاریخ، و هم ینهاون عنه و ینعون عنه، در قرآن هست. وقتی پیغمبر حرف میزد یه عده‌ای نمیذاشتن صدا به گوش دیگران برسه، هیاهو میکردن مثلا فلان. اما این باب جمهوری اسلامی نیست، اونم در مجلس شورای اسلامی. مجلس شورای اسلامی جای حرف طرف حرفشو بزنه تمام بکنه، کاملا حرفشو بزنه، بعد حرفش غلط غیر منطقی است، جناب عالی وارد بشید، استدلال کنید، بگید نه این حرف آقا هیچ منطقی نداره، هیچ مبنایی نداره، ردش کنید، اشکال نداره.
روز و شبتون خوش. خداوند یار و نگهدارتون.
برای روشن برای میهن، خجسته روزگاری رقم زنیم، خجسته روزگاری رقم زنیم.
با هدف تکریم نام و یاد سرداران رشید اسلام، شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، رادیو معارف با همکاری برنامه تلویزیونی سمت خدا به 54 نفر از نوزادانی که در فاصله 13 دی تا 22 بهمن 1398 به دنیا آمده و نام قاسم یا مهدی برای آنان انتخاب شده باشد، یک پلاک طلا تقدیم خواهد کرد. نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد و نشانی پستی خود را به شماره 20303 پیامک کنید.
ساعت 19. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر،
لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلام.